بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب کفارات، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم، صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین، لعنت الله صلی الله علیه و آله، لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. کتاب الکفارات و هی تنقسم الی معینه کبعض کفارات الحج ولم یذکرها هنا اکتفاء بما سبق و الی مرتبه و مخیره و ما جمعت الوصفین و کفاره جمع. شمان کتاب کفارات کراراً عرض شده است که کتاب که گفته می شود در این گونه از جاها به معنای مکتوب، نه به معنای مستریش که نوشتن باشد. وقت مکتوبون خود کفارات که عمل خارجی است، اون نوشتنی نیست. وقت کتاب الکفارات یعنی مکتوبون فیه احکام الکفارات، اینجوری مثل کتاب الصلات و کتاب التوره، همه اینجوریه. مکتوبون فیه احکام الصلات، مکتوبون فیه احکام التوره. کفارات خود جمع کفاره است. کفاره بر وزن فعاله مثل زرابه، صیغه مبالغه است، یعنی خیلی پوشاننده، مثل علامه میگن، علامه هلی، یعنی خیلی خیلی دانا. اون وقت این اصل کفاره که مشتق از کفر است، کفر به معنای ستر است، پوشیدن چیزی را میگن کفرهو ای سترهو، به معنای تاریکی آمده، به معنای ستر آمده. و کافر را هم که کافر میگن برای اینکه سطر حق میکنه، رو میپوشوند، حق را میپوشوند. خدا هست میگه نیست، خدا یک هست میگه دوتا، پیغمبر هست میگه نیست. بفرض اون کفر سطر حق، کفر که به معنای سطر حقه، همه گناهان سطر حق است، لکن همه گناهان سبب کفر به اصطلاحی که در فقها ها در رساله ها میمیسن کافر فلان کس نجسه، اون مرحله را ندارد، اما سطر حق هست. و در قرآن مجید هم کفر به معنای کفر به معنای سطر حق زیاد استعمال شده است در غیر کافر، که کافرهای اصطلاحی که نجس العینند و پس هم اینجوری نیست، اما معنای سطر حق استعمال شده. مرحله قویش اون وقت که سطر حق به مرحله اصول دین برسد، اون موجب کفره. اما اگر به فروع دین را انسان عمل نکند، گناه بکند، معصیت بکند، همه اینا چیزه. و کفاره را هم کفاره میگویند برای اینکه سطر ذنوب میکنه، یعنی گناهان را میپوشونه، رو پوش میذاره روش. از این جهت بهش میگن کفاره، یعنی ساترتون لذنوب. کفاره میفهمان انواعی دارد، پنج قسم اینجا ذکر میفهمان، چهار قسمش را در خود این کفاره ذکر کرده است و یک قسمش هم میفهمان جلوتر گذشته است، از این جهت مصنف ذکر نکرده. یک قسمش کفاره معینه، یعنی اگر یه عملی را مثلا انجام داد، معین است که این کار را بکنه، دیگه شک ثانی ندارد، بدل هم ندارد، اگر نشد یک کار دیگه بکنم ندارد، که اون میشد مرتبه مثلا، نه اون همین کار بکن، نشد نشد دیگه. این را در حج میفهمم گذشته است، در کفارات محرمات احرام اونجا دو فصل ایشون منعقد کردن، یکی فصل ثانی در کفاره صید، فصل ثالث در باقی کفارات احرام. وقت اون در باقی کفارات احرام یکیش کفاره جماع و مجامعت در حال حیض بود، که ای کسی در حال حیض چیز مجامعت در حال احرام بود، ای کسی در حال احرام که حاج است با عیال خودش کنم مثلا حاج است یا حاج نیست مجامعت بکند، اون شقوقی داشت، مسئله اونجا فروعی داشت. یکیش این بود که وقوف به مشعر را هنوز درک نکرده این مجامعت وقاع حاصل بشد، اون وقت وقاع قبل درک مشعر کفارش این است که باید که یک شتر قربانی کند. این شتر را که اونجا گفتن قربانی کند متعین است همین، اگر نشد دیگه بدل ندارد، اینا میگن کفاره معینه. آقایون مراجعه کنن اونجا، این اجمالش. چهار قسم دیگرش هم میفهمان که اینجا ذکر کرده مصنف که این چهار قسم را اینجا متعرض است. یکیش کفاره مرتبه، دوم کفاره مخیره، سوم ماجمع الوصفین، یعنی اولش مخیره است اگر نشد بعد از او یه چیز دیگه میشد مرتبه، یعنی هم مخیر است ابتدا هم بین چند چیز، و اگر اون چند چیز هیچ کدوم نشد بعدش وظیفه دیگری مقرر شد که ماجمع الوصفینه. چهارم هم کفاره جمع، کفاره مرتبه، مخیره، ماجمع الوصفین و کفارت و جمع، این چهار قسم کفارات را در اینجا ایشون ذکر می‌فرمایند در این کتاب کفارات. حالا اینا را از روی یکی یکی مثالاشو بخونیم بهتره. کتاب الکفارات یعنی کتاب احکام اون چیزهایی که گناهان را میپوشاند، و اون اسمش هم که کفاره گذاشتن معناش نیست که یک کسی این کار کرد به زمینه این که ندامت و پشیمانی هم باشد، ولی اگه پشیمان نباشد، نه پشیمانی هم حالت نفسانیش باشد، اون گناهش پوشیده میشه دیگه، آمرزیده میشه. خب و هیتن بعضی هاش هم گناه ندارد، تعبدن بهش میگن کفاره، که حالا عرض میکنیم که قسمتی از کفارات هست که انسان گناه نکرده لیکن چون که آثاری دارد، پوشندن اون آثار توقف بر دادن کفاره دارد، ولو اینکه گناه نکرده عذاب و آخرت اینا، لیکن باز یه آثاری دارد. و هیتن قسم و الى معینتن، این یه قسم اولیش که بعض کفارات الحج که این وقاع و جماع قبل وقوف به مشعر این کفارش بدنه است، یعنی شتر ماده قربانی کن. ولم یز کرها هنا، ذکر نکرد این کفاره معینه را مصنف در اینجا، چرا؟ اکتفاعا به ما سبق، برای اینکه اکتفا کرده به اون چی که سبقت گرفت. و ادا مرتبتن و مخیرتن و ما جمعت الوصفین و کفارت جمعن، چهار تاش اینجا هست. یکی کفاره مرتبه، دوم کفاره مخیره، سوم اونی که هم مرتب است هم مخیر، چهارم جمع بین کفارات، کفاره جمع. فل مرتبه، برای حالا مرتبه چند تا مثال، سه تا مثال اینجا میده. فل مرتبه تو سلاسون، سه تاست. کفارت و زهار، اولیش کفاره زهار است. خب زهار لابد آقایون لا مباحثه کردن نکردن در جلد ثانی بعد از نکاح و طلاق و لعان اینا، کتاب و زهاره. زهار یک عملی بوده است که در زمان جاهلیت مردان با زنان اون گول را، این رفتار را انجام می دادن، اون زن حرام ابدی می دونستن، خودشون می گفتن دیگه حرام دیگه نمیشه. و اون این بوده است که زنشون را تشبیه می کردن به مادرشون یا به خواهرشون، یا حالا مادر و خواهرش خاطر جمع، عمه و خاله و اینا یه خود یکش محل بس، تشبیه به محارم، محارم نسبیه، بهش می گفتن انت علیه کزهر امی، یعنی نسبت تو به من مثل نسبت کمر مادرم میمونه، یعنی من که سوار کمر تو میشم معناش نیست که سوار کمر مادرم شد. این وقت یه معنایی بوده است که در زمان جاهلیت اسباب حرمت ابدیه میشده، چه مادر چه خواهر چه دختر، اینا که محارم نسبیه است. انت علیه که زهر امی، یعنی نسبت تو به من مثل نسبت کمر مادرم میمونه. اون وقت این خب تشبیه به اونها بوده، اون وقت این سبب حرمت در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم که در مدینه تشوردن بعد از دعیاد است، اون وقت این یه همچه پیش آمدی اوس ابن نمکیک براش کرده بود، اوس ابن صامت که گفته بود انت علیه که زهر امی بزنش، این هم 3-4 تا بچه داشت، خب حرام شد. خب در اون زمان هم یه دسته متدین بودن یه دسته غیر متدین، ولی اون دینشون هم لغرچه بوده. اون زن جدا شد، بعد دیدن نمیشه 4 تا بچه، مثلا کی رسدگی بچه ها مثلا چی فلان. این زن آمد خدمت پیغمبر، عرض کرد یا رسول الله این شوهرم اینجوری کرده، آیا بله در اسلام راجع به این مطلب حکم جدیدی نیامده، راه حلی داره رسول یا راه حل نداره؟ در روایت دارد پیغمبر اسلام سر مبارک پایین انداخت هیچی نگفت. در بعضی روایات هم دارد که فرمود نمیدونم راجع به این جهت وحیی به من نازل نشده. و این یه مطلبی است که حالا بین الهلالین تو پرانتز عرض کنم که مسائلی را که از آدم میپرسن از خودش نگرد، یعنی از پیغمبر که ملاتر نی، گفت که من نمیدونم، یا سرش پایین انداخت هیچی نگفت، یا گفت نمیدونم. زن رفت دوباره برگشت، دوباره پیغمبر فرمود وحی نازل نشد، رفت 3 بار برگشت. این خیلی دل واپس بود، استراب داشت، خواه این بچه ها چی میشه، اونم که حروم شد، اونم که چی شد، تا سوره مبارکه مجادله نازل شد. قد سمع الله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قد سمع الله قول التي تجادلك وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما والله سميع عليم الذين يظاهرون من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا الله ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا ان الله لعفو غفور. یا کار بدی میکنن این حرفا رو میزنن، نباید آدم اینجور حرفا رو به زنش بگوید، کار منکره، یعنی گناهه. خود زهار میگن گناهه، نصیحته. دنبالش وقت میگه الذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحرير رقبه، اون کسانی که زهار کردن با زنان خودشون بعد پشیمون شدن باید بنده آزاد کنن، و اگر بنده ندارن 60 روز روزه بگیرن، و اگر نمیتوانن 60 مسکین طعام بدن. این میشه کفاره مرتبه، یعنی مرتبه برین ابتدا هم بنده. وقت این دیگه خوشحال شدن هم زنش ها، خب بنده آزاد میکنه، یا دارایی داشتن میتونستن هر یک از این کارها را بکنن. اون وقت حلش این بود است که زمان جاهلیت حرمت ابدی میشد، در مطابق این آیه شریفه حرمت ابدی نیست، اما کفاره باید بدهد قبل از آنی که عمل زناشویی را انجام بدهن، اول باید کفاره بدن، بعد اون وقت بشن دوباره زن شوهر. این وقت کفاره میشه کفاره مرتبه، الاثق ثم ارز کنم که سیام ثم اطعام 60 مسکینا. این یک کفارت و زهار. دوم قتل الخطا، قتل را 3 قسمش کردن، قتل عمد، قتل شبیه به عمد، قتل خطای محض، خطای شبیه به عمد، خطای ما. قتل عمد که قصاص دارد، اون بمونه. این دوتای اخیریش قصاص ندارد، دیه دارد. و ارز کنم اون قتل عمد حالا کفارهاشو بعد ذکر میکنن، این دوتا هم علاوه بر دیه کفاره دارد، کفاره خدایی که یه بنده خدایی را روحش انسان از بین برده، ولو اشتباهن ولو گناه نکرده، روزی که اومد هم پای آدم کشی را حساب نمی کنند، لیکن خود ازهاق روح یک مسلمانی این کفاره الهی دارد. این قتل خطا هم مثل زهار می موند، یعنی یه بنده باید آزاد کند، اگر نیست مثل زمان نهازا باید 60 روزه بگیرد، و اگر توانایی 60 روزه را ندارد 60 مسکین طعام بدهد. این میشه کفاره قتل خطا، غیر از اون دیهی که و دیهتون مسلمتون الی اهله، اون جداست. آیه شریفه میفهمند که و من قتل مؤمنن خطاً فتحریر رقبه و دیهتون مسلمتون الی اهله، تحریر رقبهش مربوط به کفاره است که اگر نشد اون یکی، اگر نشد اون یکی، این برای خاطر حق اللهیش است که یه مؤمنی را مثلا روحش از بین برده، اون وقت اینم کفاره قتل خطا میشد، چه خطا شبیه به عند باشد چه خطای محض باشد که تفسیرش در کتاب دیات است و قصاص. و قتل الخطا و خصالهما، حالا این دوتا یعنی زهار و قتل خطا، خصال کفاره این دو چیز چیه؟ و خصالهما المرتبه، خصال این زهار و قتل خطایی که مرتبن، خصال و کفاره الافطار، همون خصالی است که در کفاره افطار در شهر رمضانه، بفضل شهر رمضان چیزش مخیره، این مرتبه. الاتق اولا فالشهران، دو ما روزه گرفتن، ما تعذر الاتق فالستون، پس 60 مسکین تعام دادن، ای اطعام و ستین لو تعذر سیام، این دوتا. سوم نگو فالمرتبه تو سلاسون، و سالسه سومی از موارد کفاره مرتبه، کفارت و من افطر فی قضاء شهر رمضان بعد از زوال، ای کسی قضا ما رمضان گرفت پیش از زوال جایز افطار بکنه، اما زور به اون طرف ها دیگه جایز نیست، هم گناه هست و هم کفاره دارد، کفارش هم مرتبه است. و هیه اطعام و عشرت مساکین، طعام دادن 10 مسکین، اگر قدرت 10 مسکین ندارد ثم صیام 3 ایام، 3 روز روزه بگیرد بدل عوض اون افطار، غیر از اون غذایی که بعد باید به جا بیاورد، اون که دوباره باید غذا کنه، لیکن کفاره این ابتداعا 10 مسکین طعامه و اگر نمیتواند 3 روز روزه گرفتن مال اجدان الاطعام، این یک قسمش. و المخیره قسم دوم که کفاره مخیره است، کفاره تو شهر رمضان، یعنی کفارت افطار صوم شهر رمضان، البته حذف مضاف معلومه، خود ماه رمضان کفاره که نداره، یعنی کفارت افطار صوم فی شهر رمضان، اینجوری کفارت شهر رمضان فی اجود القولین، چون قول دیگرش این است که مثل همون کفاره زهار میموند مرتبه، لیکن اجود القولینش این است که مخیر است. دوم کفارت خلف النذر والعهد، در کفاره حنس نذر و حنس عهد محل خلاف است، کفاره یمین را خدا در قرآن فرموده بعد ذکر میکنه، و اما کفاره نذر و عهد در روایات وارد شده، روایات مختلفه، یه دستش میگه مثل کفاره یمینه، یه دستشون میگن مثل کفاره افطار ماه رمضانه، اون وقت بنابراین گولی که برای کفاره افطار ماه رمضان باشد اینم کفاره مخیره است، مثل همون چیزه، مثل کفاره شهر رمضانه، که اگه کسی نذر کرده و بعد مخالفت با نذر بکند، همینطوره که در ماه رمضان مخیره بین یکی از این سه چیزه، در این هم اینجوریه. و کفارت و خلف نذر و خلف عهد، این جعلناهما که کفارت رمضان، اگر قرار دادیم این نذر و عهد را، یعنی کفاره نذر و عهد را مثل کفاره رمضان، کما هو اصح الاقوال روایتن، چنانچه اصح اقوال روایتن هم اینجوریه و ظاهرا مراجع این زمان هم همشون اینجوری میگن. خب و فی کفارت جزاء السید و هو الثلاث الاول من الثلاثه الاولى مما ذکر فی الکفارات لا مطلق جزاء خلافون، در کتاب حج که عرض کردم فصل ثانی در کفارات صید، اونجا اون وقت 3 کفاره ابتداعا ذکر میکند، اون 3 کفاره هر سهش عرض کنم که به ترتیب است، لیکن محل خلاف است. اون 3 کفاره این است که اگر کسی شتر مرغ کشت، شتر مرغی که مال وحشی و بیابونیه، در حال احرام نعامه را صید بکند در حال احرام، که یا چیزهای دیگری که شبیه به نعامه است از حیث وحشی بودن و بیابونی بودن، در حال احرام کسی این نعامه را صید بکند، ابتداعا باید که شتر بدهد، شتر، یه شتر قربانی کند، برای اینکه شتر مرغ صید کرده، چون آیه شریفه دارد فجزا اون مثل ما قتل من النعم، حیوانات وحشی را در حال احرام کسی صید میکند، جزاش مثل اونایی که در غیر در اهلی هست، اگر شتر مرغ را کسی صید بکند، اونی که شبیه اوست در اهلی شتره، پس باید شتر را قربانی کند، اگر آمد این شتر گیر نمیاد چی، پول او را تقسیم میکنند بر 60 مسکین طعام، و اگر اونم گیر نمیاد عوض 60 روزه، این یکی. دوم کفاره بقره وحشیه است. بقره وحشیه یا حمار وحشی، شاید سان اونجا اضافه کرده، بقره وحشیه و حمار وحشی را کسی صید بکند در حال احرام، کفارش گاو است، یعنی گاوهای اهلی که، و اگر نشود قیمت او را بر نصف شستا تقسیم بکند، یعنی تعام بده 30 نفر تعام بده، و اگر نشود 30 روزه بگیره. سوم کفاره ذبی و ثعلب و ارنب، اونایی که شبیه گوسفنده، چه حالا گوشتش حلال باشه چه حرام باشه، حیوانات وحشی که به اندازه هیکل گوسفندن در حال احرام کسی صید بکنه، اونم ابتداعا گوسفند باید قربانی کنه، کفارشه. و اگر گوسفند نباشد قیمت او را بر عرض کنم که سلس او، یعنی دمش که تعام بدن، و اگر نشد در روزه بگیرن. پس بدنه و بقره و عرض کنم که شات، این سه چیزی که کفاره این سه تا حیوانه، هر کدوم مترتبن. آیا اینها کفارشون کفاره مخیر است یا مرتبه است؟ میفهمان خلافون درش اختلافه. و فی کفارت جزاء صید، حالا شهید ثانی اشکال عبارتی بر مصنف دارد که ایشون به نحو مطلق گفته کفاره جزاء صید. خب کفاره جزاء صید خیلی حیوانات اونجا هست که هست، لیکن مقصود ایشون همون ستای اولیست که به این ترتیب که عرض شد. و هیه و هوه، یعنی اون صید، از سلاسل اول، یعنی ستای اولی که در فصل ثانی کفارات صید در کتاب حج ذکر شده است، ستای اولی از ستای اولی، یعنی ستای اون اولی که یکی بدنه باشد و دومیش بقره باشد و سومیش شاد، از اون ستای اولی که نعامه را صید بکنن یا بقره وحشیه را یا ذبی و ارنب و ثعلب و اینها را، اون ستای اولی یعنی کفارات سگانه، از ثلاثه اولا یعنی حیوانات سگانه. آیون برای توضیحش خودشون مراجعه بفرمایند در کتاب حج، اونجا خوندیم و هو الثلاث الاول من الثلاثه الاولى مما ذکر فی الکفارات، ستای اول از سه حیوانات اولی، از اون چیزهایی که ذکر شد در کفارات حال احرام اینا. لا مطلق جزاء، مصنف که فهموده و فی کفارت جزاء صید، مطلق جزاء صید مراد نی. خب در کفاره جزاء صید خلافون که آیا مرتب است یا مخیره، فی انه مرتبون او مخیرون، یعنی در این که اون جزاء کفاره جزاء صید مرتب است یا مخیر. و المصنف اختار فی ما سبق الترتیب را، همین ترتیبی که عرض کردم که اول او نشد، او نشد اون یکی، این ترتیب میفهمان مصنف اختیار کرده در ما سبق الترتیب. و هو اقوا، شهید ثانی هم میفهمان اقوا همین. و مبنى الخلاف على دلاله ظاهر الايه العاطفه للخصال به او، چون آیه شریفه میگه که و من قتل منکم ماشیز حیوانی را، فجزا اون مثل ما قتل من النعم یحکم بهی زوا عدل منکم هدیان بالغ الکعبه او کفارتون طعام مسکین او عدل ذالک صیاما، این او کفارت و طعام مسکین او عدل ذالک صیاما، ابتداعا میفهمان فجزا اون مثل ما قتل من النعم او کفارت و طعام مسکین یا مساکین او عدل ذالک صیاما، به لفظ او ذکر شده، یا کفاره مثل ما قتل، یا کفاره اطعام مساکین، و یا کفارش نیست که عدل ذالک، یعنی معادل این روزه بگیرن مثلا. اون وقت این سقس که به او ذکر شده به زمینه یک روایتی که میفهمان روایت وارد شده است از امام صادق علیه السلام که فرموده است که هر کجای قرآن او دارد، این برای تخییره، هر کجای قرآن مثلا 2-3 مطلب را به لفظ او ذکر کرده، مثلا او را آخر ابن هشام در مغنی چند معنا کرده، او برای اباحه میاد، او برای تخییر میاد، او برای چی میاد، عاطفه میاد، اینا همه اقسام اوه. اما روایت دارد که کل ما کان فی القرآن من او فاول تخییر، اون وقت این را زمینه کنیم به آیه شریفه، معناش نیست تخییره، یعنی یا این یا او یا او مخیره. اون وقت چون که این روایت وارست است و گفته او برای تخییره، آیه هم که او دارد، یه دسته گفتن این کفارات سگانه برای تخییره، ترتیب نیم. مبنی الخلاف بر دلالت ظاهر آیه است که عطف کرده است مرخصال را به سبب او، که گفته است که او کفارت و فلان او عدل ذالک صیاما، عدال اون عطف به اوی که دلالت میکند بر تخییر، این منشأ قول به تخییر. و اما اونایی که میگن تخییر نیست و ترتیبه و دلالت الخبر، بله حالا بزنیم این ادلال علی تخییر و دلالت الخبر علی ان ما فی القرآن به او فهو علی تخییر، اون چه که در قرآن شریف به کلمه او ذکر شده برای تخییره. و علی ما روی نستن، اینم شق ثانیه، چون که میگن ترتیبه میگن که بر اون چی که روایت شده است نسن من انها علی ترتیب و هو مقدمون. این بحثی اصولی که اگر چانچه به نحو کلی در قرآن مجید یه مثلا چیزی ذکر شده است و ولو این که روایت دیگر به نحو کلی این قرآن را اینجوری تفسیر کرده، اما در مورد خاصی اگر چانچه روایتی بالخصوص بیاد بگد اینجا اینجوری نیست، این میشد مخصص. اون وقت در علم اصول میگن که خبر واحد میتواند مخصص عموم قرآن بشد اگر حجیت خبر واحد ثابت شد که خبر واحد با شرایطی که دارد حجته، اون وقت میشه مخصص قرآن، مخصص این روایت. روایت که فهموده کل ما فی القرآن من او فهو للتخییر، میگیم الا اینجا. چرا؟ به جهت خود روایت اینجا به ترتیب یاد داده، گفته اول این کار بکنه، اگر نشد او، اگر نشد او. و خود روایت که اینجوری تصریف عموده مقدمه بر اون عموم است که میگه کل ما فی القرآن من او فهو للتخییر. و علما روی نستن از اینکه اون او در اینجا بر ترتیب است و این روایت مقدمه، برای اینکه مخصص خاصه، اون یکی عامه، هر خاصی مقدمه بر عامه دیگه. قسم سوم والتی جماعت الوصفین، و اما اون کفاره ای که ابتداعا ترتیبه بعد تخییره، بعد اگر نشد ترتیب، کفاره الیمین، کفاره یمین را خداوند عالم در قرآن فرموده است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم فلان، تا اونجایی که میگه فکفارته اطعام و عشرت مساکین من اوست ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او تحریر رقبه فمن لم یجد فصیام ثلاثه ایام ذالک کفارت ایمانکم اذا حلفتم فاحفظوا ایمانکم. خدا سفارش میکنه که زود به زود قسم نخورید، بی خودی های قسم بخورید و بعدم اسباب کفاره. قسم بخوره من کجا نمیرم؟ خب تصمیم بگیر نرو دیگه، الان قسم لازم نداره، قسم بخوره فرون کار میکنم یا نمیکنم. نه، تصمیم گیری مقدمه بر قسم. فاحفظوا ایمانکم. حالا اگر اومد کسی قسم خورد، خداوند فرموده است که کفارت او اطعام و عشرت مساکین من اوست ما تطعمون اهلیکم، این یکی، او کسوتهم دوتا، او تحریر رقبه، این سه تا، این سه تا که او دارد برای تخییره به زمینه اون روایت. اون وقت فمن لم یجد، بعد خدا فرموده هر که نیافت هر سه تا را به وزش سر روزه بگیرد، این وقت ابتداعا تخییره و انتهاءا ترتیب میشه. و میفهمان که والتی جماعت الوصفین کفارت الیمین و هیه اطعام و عشرت مساکین، این یکی، او کسوتهم یعنی پوشاک بدند و لباس، بعد تفصیلی نازک میفرماید، او تحریر و رقبه یا بنده آزاد کنند، مخیرون بین سلاس، بین هر سه تا مخیر، فین عجز از هر سه فصیام و سلاست ایام، این یکی که هم مرتب است هم مخیر، هم مخیر است هم مرتب. و کفارت الجمع، اما قسم چهارم، قسم چهارم کفاره جمعه، یعنی هم اطعام است هم تحریر است هم صیام هر سه. و اون اشکام لقتل المؤمن عمدن ظلمن و من قتل مؤمنا متعمدن فجزاؤه جهنم خالدن فیها، مؤمنی را عمدن کسی بکشد این خلود در جهنم داره. با فضل مفسرین فرمودن که مستحلن یعنی حلال بدوند اینا بکشد، بگرد کشتن مؤمن حلاله، خب این کافر میشه، کافر که شد عرض کنم که خلود در جهنم داره. و اما اگر معتقد به این است که آدم کشی و مسلمان کشی و مؤمن کشی حرامه و معذالش قذبش گرفته و برای تشفیه قلبش چاگو میزنه تو شکم میبورد با این که حروم میدونه، این دیگه خلود در جهنم، حالا دیگه با خدا و اندالمه مشکل داشته باشه. علا کل حالن کفارش کفاره جمعه، یعنی هم باید بنده آزاد کنن، هم شخص مسکین تمام بده، هم شخص روزه بگیره. عمدن ظلمن یا برای خاطر این که قصاص خارج میشد، حد تو اونایی که اجرا حدود میکنن، اونایی که به دستور حاکم اجرا حدود اونا خارجن. بله. و کفارت الجمع لقتل مؤمن عمدن ظلمن و هیئت کو رقبتن و صیام شهرین متطابقین و اطعام 60 مسکینا هر سه. وقت تقدم
ان الافطار فی شهر رمضان علی محرم مطلقا یوجبها ایضا. یکی از جاهای کفاره جمعه در ماه مبارک رمضان افطار به حرام، در ماه رمضان روزه است استمناء کنه. این استمناء در شبش هم حرامه، روزش هم حرامه، ماه رمضان هم حرامه، الان هم حرامه، همیشه حرامه. حالا این حرام را سبب افطار ماه رمضان قرار بده، این میفهمن کفاره جمع داره. یا اینکه مال مردم بخوره، افطار که میکنه روی وسط روز که میخوره، میخوای گناه کنی عادی نکن، شعر چرند درست کردن، گر خواهی گناه کنی عادی نه، یعنی روزهای جمعه گناه کن که دو برابر میشه. حالا اگه یک کسی ماه مبارک رمضان افطار که میکنه، هیچی، با مال حرام هم افطار میکنه. کذب علالله را مثلا مثال دادن، در ماه رمضان به سبب روزش را افطار میکنه. خب کذب در ماه مبارک خاصیت این است که روز باطل کنه و کفارش هم جماعتی گفتن که کفاره جمع. میفهمان که وقت تقدم این که افطار در شهر رمضان بر محرم مطلقا یوجبها، مطلقا نمیشه سوان کنه اصلی یعنی ام آرزی یا هستش، و حرام ها یه دستشون حرام اصلیه مثل زنا و لواط و سوق و این جوزده ها، یه دستشون آرزیه مثل وقتی در حال حیض مثلا، اینجوری وقتی در حال احرام، اینا حرمتش عارضیه، حرمت ذاتی نیست که زنا باشد لیکن حرامه. اون وقت در ماه رمضان باشد و خودش هم روزه است و زنش حائضه، در حال حیض در ماه رمضان با زن وقت میکنه، اینم باز بنابر قولی که چیز باشد کفاره جمع داره. بله، علی محرم المطلقا یوجبها ایضا. فهذه جمله الاقسام، میفهمان اجمال اقسام چهارگانه اینا بود که ذکر کردیم. و بقیه هنا انواع اختلف فی کفاراتها، انواعی باقی مونده است که اینا محل خلافه. اتبعها، مصنف اون بقیه را بها، یعنی به اونهایی که مسلمه پیرو در آورده اون انواعی که مختلف اون فی هاست، اونها را بها، یعنی به اونهایی که مسلمه است. فقال والحالف بالله والحالف بالبراءة من الله ورسوله صلى الله عليه واله والأئمة عليهم السلام على الاستماع والانفراد يعصم. خب اینجور قسم ها در زمان جاهلیت، یعنی اشخاص جاهل و نادون از این کارها میکنن به خیالشون که مثلا حرف صفر میخوان بزنن، را میگن من از خدا و رسول بری باشم اگر دروغ بگویم، مثلا اینجوری ها قسم میخورد به براءت از خدا یا به براءت از رسول خدا یا به براءت از ائمه علیهم السلام. علیه هر یک از اینا، حالا چه اجتماعا از همه امامان یا انفرادا از یک از اینها، اگر قسم به براءت من الله و رسوله بخورد، این گناه جز گناهان، حالا یا گناه کبیره زارن، گناه کبیر، گناه علاوه بر اینکه گناه، محل خلاف است که کفاره دارد یا نداره. والحالف بالله والحالف بالبراءة من الله و رسوله صلی الله علیه و آله و الائمه علیهم السلام. حالا ائمه را علل اجتماع بگرد از همه امامان یا علل انفراد، این یعصم صادقا کان ام کاذبا، در اون حرفش راست بگرد، میگرد من فلان حرف نزدم، اگر زده باشم علیاذ بالله از خدا بری باشم. مثلا عوام الناس میگه دست حضرت عباس من بریده باشم، اگر خدا دست حضرت عباس تو بریده باشی جهنمی میشی دیگه، این که قسم نداره. اینجور قسم ها مال زمان جاهلیت بوده، سرایت کرده در میان مسلمین در اثر ندونستن مسئله. اینها را نباید میدون قرار داد، این محترمات و مقدسات دینیه را نباید میدان رسیدن به مطالب شخصی خودش انسان قرار بده. اون وقت میفهمان چه راست بگوید چه دروغ بگوید، این کارش گناهه. صادقاً کنم کازو. و فی الخبر، در بعضی روایات دارد که انه یبرع بذلک منهم صادقاً و کاذبا. یونس ابن زبیان نقل کرده است از اینکه می حضرت فرمود که اگر کسی براءت از ما بجوید، فنحن منهم بری، منه بری، ما ازش بری هستیم، یعنی اونم از ما بری میشه. ما اگر کسی براءت از ائمه بجوید، امام علیه السلام بر حسب این روایت فرموده ما ازش بری هستیم. بله، یبرع بذلک منهم صادقاً و کاذبا. وقت تلفه فی وجوب الکفاره بهی مطلقا او مع الهنس اختلاف شده است در وجوب کفاره به سبب این حلف به براءت مطلقا کفاره دارد یا در صورتی که حنث بکنه. حالا این قسم خوردن چنانچه انشاءالله در کتاب ایمان و نزور اونجا ذکر میکنن دو قسمه، یک قسمش قسم بر امور ماضیه است، یک قسمش بر قسم بر امور مستقبله. قسم بر امور ماضیه که مثلا این رفته یک جایی، حالا قسم میخورد که من رفتم، خب این راست باشد، خود قسم خوردن این که رفتم گناه نیست، اما اگر بگه اگر نرفته باشم بری باشم، اینش میشد گناه. اما قسم نسبت به امور آینده، اونی که میگن حنس قسم، این قسم دوم میشه. اولی دیگه حنس قسم اینا نداره، میگن میروم و حالا اینکه اون وقت اون موقع معین نمیرود، میگویم نمیگوید، مثلا فلان کار میکنم نمیکنه، این در امور آینده. اما اگر در امور آینده قسم اینجوری خورد که بری باشم از کی و کی اگر نروم فلان جا، بعدنم نرفت، آیا این کفاره دارد یا نداره؟ دو قوله. و اختلف فی وجوب الکفاره به سبب این حلف به براءت مطلقا کفاره دارد، چه حنث بکند چه نه، یا مع الحنث. فنقل المصنف هنا قولین من غیر ترجیح، مصنف در اینجا دو قول نقل کرده بدون ترجیح، و کذا در دروس، و هو انه یکفر کفاره زهار، یک قول این است که کفارش کفاره زهاره. فین عجزه فکفاره یمین، اگر عاجز شد از زهار ابتداعاً، یعنی مرتب بین اون سه چیزه، اگر نشود اون وقت مرتب بین این کفاره یمینه. الا قول شیخ فین عجزه فکفارات یمین، الا قول شیخ فی النهایه و جماعت میفهمان، ولم نقف الا مستندهی، ما واقف نشدیم بر مستندش که مدرکش چیه، و ظاهرهم وجوب ذالکه مع الحنسه و عدمه، ظاهر این شیخ و جماعت نیست که این کفاره واجب است، چه حنس بشود یعنی تخلف از قسم بکند یا نه، و مع صدق والکذب، چه راست بگد چه دروغ. و فی توقیع العسکری علیه السلام، در توقیع امام حسن عسکری الی محمد ابن الحسن الصفار، محمد ابن حسن الصفار از کنم قومی بوده، از اشعری بوده، و توقیعاتی خدمت امام حسن عسکری داشته که کثیری از این توقیعات را صدوق علیه الرحمه در من لاحظ الفقیه میگد، و هو به خطهی علیه السلام اندی، خط خود امام حسن عسکری میگد پیش من موجوده. متاسفانه این چیزهایی را که در دست پیش علمای قدیم بوده از دست رفته، الان مثلا خط امام حسن عسکری اگر پیدا بشود میبرند در اون موزه های اعلا، حالا چه بسا برده باشند همین کفار و اینا، میبرند در جاهای دیگه هزینه میکنند و حفظ میکنند، اما در دست فعلا شیعه ها نیست، برای اینکه شیعه ها در اون زمان در اقلیت قلیل و در کمال مظلومیت علماشون زندگی میکردن، اون وقت اونا غلبه داشتن تو اینا را از بین میبردن. حالا در خیلی جاهای من لایزدور دارد که این توقی چه از ناحیه امام زمان جواب نوشته شده به خط شریف امام زمان، چه از ناحیه امام حسن عسکری که توقی عسکری میگن نوشته شده، چه حضرت هادی را هم عسکری میگفتن به خط او بوده، خیلی جاها صدوق میفهمان که اندی این خطش پیش من موجوده. حالا از جملش اینه، و فی توقی العسکری علیه السلام به سوی محمد ابن حسن صفار الذی رواه محمد ابن یحیی، محمد کلینی نقل میکنه میگه محمد ابن یحیی ان محمد ابن الحسن الصفار قال كتبت الى العسکری، اون وقت عسکری هم جواب داد در به این مساله. در خبر صحیح فرمود انه یطعم عشرة مساکین، ده مسکین اگر کسی حلف به براءت میجوید باید طعام بدهد، لكل مسکین مدون، در مقابل اون گل که گفت کفاره زهار و اینا، و یستغفر الله تعالی، طلب آمرزش از خدای متعال بکند، یعنی گناه کرده از خدا بخواهد که خدا بیامرزدش. ولی عمل به مضمونها حسن، ایشون میفهمان عمل به مضمون این روایت حسن است، صحیح هم است، لعدم المعارض، چون معارض ندارد، معصحت روایه، روایش هم سندن صحیحه. و کونا، حالا دو ایراد گرفتن، یکیش نست که این مکاتبه است، مکاتبه تقیه درش زیادتر تا مشافهه، اگر انسان از یک مثلا آقایی از یک مرجعی راجع به مسائلی که مقداری تقیه درش هست، اون آقا اگر بنویسد نوشتش چندون حجیت ندارد، چرا؟ به جهتی که ممکنه تقیه تن نوشته باشه، اما شفاهن بگوید، شفاهن تقیه نیست، خب میگه دو مرمیش نالتاو میشه، اون وقت در مشافهات تقیه کمتره. در مکاتباتی که از اهل بیت علیهم السلام در زمان خلفاء بنی العباس در هر زمانی گرفتار یکی از این حکام وقت بودن، تقیه میکردن در مکاتباتشون. اون وقت گفتن این توقیع امام حسن عسکری برای صفار، این مکاتبتون و این مکاتبه ضعیفه. این یکی هم که نادرتون، نادر را میگن اون خبری را میگن که چیز نداره، شریک ندارد، کسی دیگه این را نقل نکرده، فقط متفرد در نقل است. محمد ابن حسن صفار متفرد در نقل، هم از جنبه فتوایی کمه و هم از جنبه سندی مکاتبه است. ایشون میفهمه این دو خاصیتش کدوم ضرر ندارد. بعد از آنی که روایت سندن صحیح هست و معارضم ندارد، این مکاتبه بودن و نادره بودن قاده نمیشد. و کونها مکاتبتن و نادرتن لایق دهمه ما ذکرنا، با اون چی که ما ذکر کردیم که نه معارض دارد و هم سندن صحت دارد. و اختیار العلامه فی المختلف، قبل از شهیدم علامه در مختلف. و ذهب جماعتون، قول سوم، گفتن اصلا کفاره نداره، کسی که حلف به برات گناه کرده اما کفاره نداره. و ذهب جماعتون الى عدم وجوب کفاره مطلقا، چه هنس بشد چه نشد، لعدم این اقاد الیمین، بزن که هنس قسم در جاییست که منعقد بشد، این از اول قسمش منعقد نمیشه. ازلا حلف الا بالله تعالی، زیرا که قسمی نیست مگر به خدای متعال، بگد سوگند به خدا که چنین میکنم، اگر چنین نکرد اون کفاره داره. و اما اگر بگه از خدا بری باشم چنین میکنم، این سوگند به خدا نیست که، این ضد خدا میشه این عبارتش. میفهمه از لا حرف الا بالله تعالی. و اتفق الجمیع علی تحریمه مطلقا، همه علما مطلقا، چه حس بشد چه نشد، چه صادق چه کاذب، این کار را گفتن حرام گناه. مورد دیگری که محل خلافه، و فی جز المرأة شعرها فی المصاب کفاره زهار، اگر زنی مصیبتی برش وارد بشد، مثلا شوهرش از دنیا برد، بگد من این موها را دیگه نمیخوام، قیچی براش رو بشه، همه را قیچی کنه بیزه دو، این کفاره داره. این جز المرعه بچیند، حالا به تراشدش بعد ذکر میکنه. اگر مرعه ای در اثر مصیبتی که بهش وارد شده است موهای سرش را قیچی کند، میفهمان کفاره زهار داره. حالا چه مصیبتی برای شوهرش باشد، چه پدرش، چه مادرش، چه برادرش، یک مصیبتی که بهش رخ میدهد، این دلالت بر عدم صبر و دلالت بر از کنم که فزع و جزع میکند و اون وقت این کفاره داره. بفض دو جهتش محل خلافه، یکی این که وفی کف وفی جز المرعت شعرها، آیا مراد از شعرها چیه؟ یعنی یه خورده موشا بچیند هم کفاره داره، یا همه مو را؟ شهید ثانی علیه الرحمه شارح میفهمان که جمع مضاف افاده عموم میکنه و در روایت هم کلمه الشعر وارد شده و هم کلمه شعرها، الشعر با علی فلام، شعرها هم با اضافه. چه جمع، و خود کلمه شعر هم میگن اسم جنس جمعیست، بعضی چیزها اسم جنس اما جمع نی، مثل رجل، رجل اسم جنسه، اما نفر و رحت و قوم و شعر و مثل تمر و تمره، تمر، اینها رو میگن اسم جنس جمعی، یعنی جمع است اما مفرد دیگه نداره، اما خودش جمعه، اینجا که جمعه. اون وقت اسم جنس جمعی اگه علی فلان روش در بیاد، میگن افاده عموم میکنه، عموم میکنه، یعنی همه مو، همه مو. و اگر نه شعرها باشد، یعنی اون یکی روایت که دارد شعر، یا همون روایت که دارد شعرها، مفرد مضاف یا جمع مضاف هم افاده عموم میکنه، شعرها یعنی موی خودش را که اضافه میکنه، این هم میگن افاده عموم میکنه. چه از شعر باشد، چه شعرها باشد، چه جمع مضاف باشد، چه جمع محرف به الف لام باشد، افاده عموم میکنه. پس قدر متعقن است که همه موشا قیچی کنه. اگه یه ذره موشا قیچی کنه، خود در این که اب نداره، خب خیلی موها را قیچی میکنه، یا در حال احرام، خب تکثیرشون بین است که یه قدر موش را قیچی کنه دیگه. اگه یه عمل حرامی را که شارع مقدس او را سبب حلیت و احلال قرار نمیده، پس معلوم شه یه خود مو قیچی کردن عیب نداره. همه مو را که خودش را از زینت زن به موی سرش هست دیگه، خودش از زنیت بیاندازه چه که مثلا یه کسی مرده، این وقت خیلی در نظر شارع مقدس ناگواره، لذا فرموده است این کار نکنن، کفاره داره. این یک جهته. یه جهت دیگه اش هست که جای جز نطف باشد یا اینکه حلق باشد، از ریشه بتراشد ماشین بیاره، مثلا ماشین های نمره یک از تا بزنه، این هم یک کفاره دارد یا نداره. میفهمان که الا مختاره هنا کفاره زهار دارد، بنابراین چون که مصنف اختیار کرده او را. و قبله او العلامه، قبل از مصنف هم علامه فی بعض کتبه، و ابن ادریس اونم قبل از علامه. ولم نقف علی المأخذ، میفهمان ما آگاه بر مأخذ نشد. و قیل کبیرتون مخیره، کفاره زهار نیست و کبیره مخیره است، یعنی مثل کفاره افطار ماه رمضونه. ذهب به سوی این قول از شیخ نهایه استنادن الى روایتن که از حیث سند ضعیفتن، و فی الدروس نسب القول الثانی که مخیره باشد الى شیخ، ولم یذکر الاول را که کفاره زهار باشه. ول اقوا عدم الکفاره مطلقا، ایشون میفهمان اقوا از کفاره مطلقا ندارد، چه مخیره چه مرتبه اش. لاصاله البراءه، نعم یستحب کفاره لصلاحیت الروایه، برای اینکه روایت ضعیفه صلاحیت برای ادله سنن دارد، که به اصطلاح میگن تسامح در ادله سنن. مستحبات و مکروهات ولو مدرکش هم ضعیف باشد مانی ندارد. رساله هایی در این مسئله نوشته شده، رساله یکی شیخ انصاری رضوان الله علیه، که رساله تسامح در ادله سنن، یعنی در ادله مستحبات و مکروهات علما مسامحه میکنن، این اندازه‌ای که دقت در واجبات و محرمات میکنن که مدرکش سنین و چنان باشد، در مستحبات و مکروهات تسامح. ولا فرق فی المصاب، اون مصیبت زده شده یعنی اون زن، بین القریب و غیره، قوم خویشش بوده این زن یا اینکه غیر قوم خویش بوده، رفیق بودن مثلا، چیز بودن، انس داشتن. چرا؟ لل اطلاق، برای اینکه اطلاق داره. و هل یفرق بین الکل و البعض، این یه مسئله است، آیا فرق گذارده می شود بین مویی که همه مو یا بعض مو؟ ظاهر روایه اعتبار الکل یعنی همه مو. چرا؟ لافادت الجمع المعرف، که جمع معرف به الف لام الشعر در روایت وارد شده، اول مضاف یا شعرها که در کلمه دیگرش دارد، افادت دارد العمومه، عموم را. و استغرب فی الدروس عدم الفرق، مصنف در کتاب دروس فرموده اقرب این است که فرق بین کل جز نیست، چون این ملاکش نیست که از روی بیتابی دارد این کار میکنه، نه اینکه میخواد که مثلا موش زیاد شده قیچی کنه، اونجوری نه، بلکه برای دلالت بر این که این به این مصیبت نمیدونه طاقت بیارد این کار را میکنه. لصدق جز شعر، گفتن کلمه جز و شعر که در روایت وارد شده، یا شعرها که در همون روایت وارد شده، عرفاً صدق میکند به سبب بعض. و کزل اشکال فی الهاق الحلق، مورد دومش که بتراشد سرش را یا بسوزوند، مثلا آتش بیارد لامپا رو برو لامپا نگرده بسوزه، اینم آیه اینجوریه میفهمان. و کزل اشکال فی الهاق الحلق و الاحراق، ملحقش کنیم بالجز، به چیدن، چون لسان روایت چیدن داره. حالا ما بنشینیم و بگیم چه فرق میکنه تراشیدن که بیشتره و بدتره خرابتره، میگیم نه، این چه فرق میکنه؟ درش در صورتی است که ملاکات احکام شرعیه را انسان بداند و مناطاتش معلوم باشه، یعنی علتش را خود معصوم گفته باشه. و اما اگر علتش را خود معصوم نگفته، ما بنشینیم و علت ازش در بیاریم، اسمش هم میذارن علت مستنبطه. علت مستنبطه حجیت ندارد در غیر مورد نصش، علت منصوصه است که حجیت دارد. بگن الخمر حرام لانه مسکر، اون وقت اگه آدم شربت هم بخورد و مسکر باشد اونم حرامه، چون علت منصوصه است. اما اگر من خودم بگم علت این که خمر حرامه مسکریتشه، آیا هر مسکری اون وقت میشه گفت حرامه؟ نه، میگن نمیشه گفت. بعدی، و کزل اشکال فی الحاق الحلق و الاحراق بالجز، منشه اشکال من مساواتی فی المعنا، چون حلق و احراق مساوی با اون جز است در معنا، معناش هر دو ازالت و شعره، حالا به چیدن باشه یا به تراشیدن. وقتا رهوف دروس، همین قول سرایت را مصنف در دروس اختیار کرده. و من عدم النص، ما نصی در جز داریم، و اصالت البراءه نسبت به غیر جز اصالت البراءته. و بطلان القیاس، قیاس هم بکنیم حلق را به جز، این قیاسه و قیاس باطله. و عدم العلم بالحکمت الموجبت الالحاق، ما یقین به حکمتی که اون یقین حکمت موجبه برای الحاق بشود، یه همچه حکمتی را یقین نداریم که حکمتش چیه. و کذا فی الحاق جزهی فی غیر المصابهی، حالا اگر چنانچه مصیبت وارد نشده و همون در غیر مصیبت، مثلا پولش گم شده، حالا میشنه معاشقه چی میکنه، جایزه یا نه این. یا اینکه یک جا میخواد بره ماشین گیر نمیاد، اما از پرت میشه و میشه آخرش مینشینه از برام که معاشقه چی کنه، آیا ببینیم که این درسته، اینم ملحق به اوست یا نه. فما همون دو قولی که اونجا هست اینجا هم هست، به جهتی که نس نداریم که علتش چیه تا اینکه همه اینا را ملحق کنیم. اصالت البراءت اقتضا دارد که اینا دیگه حرام نباشه. و کذا فی الحاق جزد شرط در غیر مصاب، ملحقش کنیم بهی، یعنی به اون جزد شرط در مصاب، منشأش هم من عدم نس و احتمال الاولویه، احتمال داریم که اینجا بتری گولا باشد، بگیم که در مصیبت یکی آدم حواسش پرت و غضبناک اینجوری میکند حرام باشد و کفاره مثلا بنابر قولی داشته باشد، در غیر کد، در غیر مصیبت بتری گولا. اگه این غیر مصیبت را که ایشون به نحو کلی فهموده، این معمولا که الان این زن ها همه موهاشون قیچی میکنن، وقت داخل این مسئله مصیبت که برشون وارد نشده، اینا عمدن قیچی میکنن، تشبه هم به طائفه غربیین، اون وقت آیا ببینید که این درسته یا درست نیست. خب احتیاط این است که در شرح نهج البلاغه خویی، رضوان الله علیه، این شرح نهج البلاغه خویی یه خویی دیگه بود، شرح نهج البلاغه نوشته که الان 20 جلد اخیراً چاپش کردن، قبلا 7 جلد بود. در اون 7 جلدی هاش من در وقتا که حجره بودم زیاد مطالعه میکردم، در یک جا راجع به ریش امیر یه حدیثی اونجا نقل میکند، اونجا اون وقت ایشون دو سال روایت نقل کرده، گیس در زنها به منزله ریش در مرد هاست، یعنی همینطوری که مردها نمیشد ریششون رو از بین ببرن، زنها هم گیسشون رو نباید از بین ببرن، تا حدودی که اصلاح اسمش باشه، و الا از ته قیچی کنن، این یقدر محل شبهه و محل کلامه. اون وقت از این جهت ممکنه که اینی که ایشون میفهماند که غیر مصیبت را ملحق به مصیبت بکنیم، لازم نیست که الهی شدت دنیوی بهش رخ داده باشه، همینطوره که دل بخواه، آیا این جایزه یا نه، میفهمم فیه وجهان. و فصل شهید ثانی میگه اصالت البراءته، بله، و احتمال اولویت ممنوعتون و هی ممنوعتون، بگه اینکه از کجا معلوم میشه که غیر مصیبت اولای از مصیبت، ممکنه که مثلا عکس باشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.